بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و تسلیت ایام اربعین خدمت همه عزیزان و بزرگواران. خب ما این ایام محرم راجع به سنت های الهی صحبت کردیم. حقیقتا اگر بخواید بدونید، من این مطلب خب از قبل آروم آروم آماده کرده بودم و اصلا هم بنا نداشتم سال محرم راجع به سنت های الهی صحبت بکنم، منتها آنچه که پیش آمد در جنگ 12 روزه، حالا بنده رو به این نتیجه رسون که راجع به این مسئله صحبت کنم. حرف مهم می زده شد از این جهت که در واقع ما داریم، همونطور که عرض کردم، با مدل خودمونیشو بخوام بگم فکر کردن خدا آشنا میشیم. اونچه که حکمت‌های الهی است رو بیاموزیم. آدم وقتی غور میکنه در سنت‌های الهی میفهمه خدا ازش چی میخواد. این خیلی مهمه. و چقدر من افسوس میخورم، خب خیلی تماس ها داشتم این ایام، من سخنرانی که میکنم بازخوردشو به میرسونن، خودم تو کوچه خیابونی این طرف اون طرف، تلفن، شبکه‌های اجتماعی، مردم به میرسونن، بازخوردهای خوبی گرفتم و به این معنی که خیلی هم گفتن لازم بود همچین صحبت هایی. خب و افسوس خوردم که چرا، یعنی چیزی که اصل هدف زیستن ماست، حیات ماست، زندگی ماست، تو شبکه آموزشی ما و تو سیستم آموزشی ما آموزش داده نشه. چرا واقعا بچه های ما، من اگر کاری بودم یک کتاب درسی میذاشتم مختص به این مسئله و اساسا این سنت الهی رو پخش میکردم تا همه درس و کتاب. سنت الهی از جنس الزامن آموختن صرف هم نیست که بگم در کتاب ها فقط بگذاریم کافیه، از جنس زیستنه. یعنی انسان ها با سلول سلول بدنشون رو حس میکنن، میفهمن اون وعده الهی وقتی محقق میشه رو حس و سنس میکنن. این خیلی مهمه. حالا نیستم، ما که نباید بیکار بشین، در خودمون شروع کنیم. خب عرض کردیم که تا اینجای ما جمعی جلسه 11 هم در واقع میشه، ما 10 شب صحبت کردیم. این که در ظهور حضرت ولیعصر شباهت هاییست با پیامبران دیگر و خداوند اینطور اراده فرموده و اساساً یکی از دلایلی که این قصه های انبیاء الهی رو برای ما آورده، غیبت مثلا حضرت موسی رو آورده. حضرت موسی غایب میشه از قومش، خب به سرزمین شعیب میره، دوباره تو این بازگشتش یک غیبتی داره، مردم باخبر شدن از آمدن موسی، آمده و اون فرد قبطی درگیر شده، او رو کشته ناخواسته البته، و مردم شنیدن، همه منتظرشن. در زمانیه که اون استکبار وقت فرعون داره بچه های کوچیک رو سر می بره، یوسف به اون ابناه هم، خب اینا به هیچ کی دیگه رحم نمی کردن، یعنی و به بیگاری ناره می کشید. یک سلطه فرهنگی، اقتصادی، امنیتی، نظامی بر اینها داشت، یه چیزی شبیه هر آنچه امروز صهیونیسم جهانی و نظام سلطه داره. خب بردگی و بیگاری، من که صد البته این بردگی و بیگاری پیچیده تره، چون دجال آخر زمان ویژگیش اینه که از همه دجال ها عجیب تره. یعنی اگر بارها گفتیم قوم شعیب مثلا کم فروشی میکرد، قوم لوط همجنس بازی میکرد، قوم کی هر کدوم یه خطای جدی داشتن، شاخصی داشتن که خدا تعالی اون اشاره کرده، دجال آخر زمان همه اینا رو با هم داره. جنس به بردگی بردن آخر زمان که اصلا طرف نمیفهمه برده است، صبح و شب توی سیستم داره کار میکنه، اصلا بدن انسان کشش این همه کارو نداره. ما برای این کارا آفریده نشدیم که صبح تا شب طرف بیاد حمالی بکنه. برای چی؟ برای اینکه یه زندگی داشته باشه، زندگی گوسفندی، به دنیا بیاد، بزرگ بشه، زاد و ولد کنه، بعدش هم بیفته بمیره. ما برای این آفریده نشدیم. ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. برای فهم هستی آفریده شدیم، برای اینکه بفهمیم برای چی اومدیم، خودمون رو پیدا کنیم تو این اسفل سالفلین. دوباره نگاهم به سمت بالا بره، به سمت معنویات بره، به سمت خدمت شما عرض بکنم انسانیت بره، به سمت فطرت بره، به سمت اخلاق بره. اصلا یک انسان مؤمن باید بره سیر در طبیعت بکنه، فسیر و فلرز بره، دنیا رو ببینه، لذت ببره از این دنیا، اما برای آخرت. خب این نیست شما فکر کنید مثلا بدبختی ها نمیدونم فقط مثلا خدا برای ما نمیتونه بدبختی بکشید، اینطور نیست. اینا من نمیدونم، حالا متاسفانه بعضی از اینا هم رسوخ کرده تو ذهن جامعه مذهبی، اما خب این صحیح نیستش. خب من این روایت رو بخونم و جلسه رو ادامه بدم. سودیر سیرفی گفتیم که ایشون میگه سمعت تو ابا عبدالله، من از امام صادق علیه السلام شنیدم، ان فی صاحب هذا الامر، در صاحب این امر یعنی ظهوری حضرت ولیعصر، لشبه هم من یوسف، یه شباهتی از یوسف هست. فقلتو به غیبتش او حیرتش، کدومی که از ایناست؟ فما و بعد اینجا حضرت تو اصلا حمله میکنه به کسی که منکره زیستن حضرت ولی است تو دل جامعه و نشناختن مردم.
فقال و ما ينكر هذا الخلق الملعون اشباه الخنازير من ذلك. این خلق ملعون شبیه خوک چی میخوان؟ چی میفهمن اصلا؟ چیو دارن منکر میشن؟ ان اخوت یوسف، برادرای یوسف، کانو اقلا، اینا مردان خردمند بودن، باهوش بودن، اثبات بودن، اولاد انبیا، فرزندان پیغمبر، بزرگزاده بودن، فرزندان پیغمبر بودن. دخلوا علیه، یوسف بر اونها وارد شد، بر اونها صحبت کرد، با اون معامله کردن، حتی قصد فریب او رو داشتن. و او برادرشان بود، نه غریبه‌ای که تا حالا ندیده باشنش، برادرش بود، بچگی باش بازی کرده بودن، به قولی خودشون انداخته بودنش تو چاه. ایشان برادر او بودن ولی او را نشناختند تا آنکه خود را به ایشان معرفی کرد و گفت من یوسفم، و در آن هنگام او را شناختند. فما تون که رهازه الامت المتحیره، این امت سرگردان چی را انکار میکنه؟ طرف اومده یا آقای همسایی مثلا ما داریم شیعه نیست، میگه یعنی چی این حرفا مثلا نمیشناسنش، این حرفا چی چیه مثلا اون مهدی که میخواد زور کنه مثلا زنده است بین مردم، مردم نمیشه. چه میفهمه این امت متحیره؟ چه میفهمه امتی که متحیر شده، حیران، اصلا از مسیر اصلیش باز مونده؟ این اومده بود مثلا پادشاه عباسی رو به حکومت برسونه، برای پادشاه عباسی یه دفتر دستکی درست کنه اشغال کنن، برای پادشاه اموی این کارو بکنه، میگه تو مراسم نمیدونم فلان جشنی که پادشاه بنی عباس گرفته تو ماجرای سخنرانی اومدی براتون گفتم، میگه به جای شاباش حکم حکومت‌ها رو پرت می‌کردن بالا، یعنی تو این تومارا پرت میکردن، هر کسی میگرف حاکم بلعت فلانجا میشد. یعنی امت این بود، خود چه فرق شما داشته با پادشاهی ها؟ هیچ فرق نداشته، بدتر هم کردید. ان یکون الله عز و جل یرید و فی وقت من الاوقات ان یستر حجته عنهم. پس این امت سرگردان چه چیز رو انکار میکنه که خداوند متعال بخواد در زمان حجت خود را از آن پنهان سازد؟ یوسف پیامبر پادشاه مصر بود و میان او و پدرش فقط 18 روز رفت و برگشت فاصله بود، رفت و برگشت 18 روز پیاده اینا میرفتن. ببینم مصر و فلسطین چقدر راهه. اگر میخواست پدرش را از مکان خود آگاه کنه توانه آن را داشت، پادشاهی بود میدونست باباش کجاست، اونا نمیدونن ایشون کجاست، او که میدونست یه نامه میفرستد بابا جون یواشکی من اینجا، نمیتونست یه فرستاده میفرستد آقا ما با پیغمبر خدا یعقوب یه کاری دارم، یه سوال خصوصی دارم، این از یوسف پیغام به شما مثلا نام نفهمن، خودت یواشکی پاشو بیا مثلا آقا بیا فلانجا مثلا ایشونو ببین، نمیتونست قطعا. چرا این کارو نمیکنه؟ یک حکمت است، این سنت الهیه. اگر اینو فهمیدیم غیبت حضرت ولی است که این بخش از قصه یوسف را حضرت ولی است دارد، یه بخشی از حضرت عیسی دارد، یه بخشی از حضرت موسی دارد، یه بخشی از پیامبر خودمان دارد، یه بخشی از امیرالمومنین دارد، یه بخشی از امام حسین دارد، یه بخشی از امام حسن دارد. این قصه است، اینو باید فهمون. به خدا سوگند یعقوب و فرزندانش انگام دریافت مژده 9 روز از بیابانشان تا مصر راه پیمودند. این فقط 9 روز رفت میشد، 9 روز دیگه مثلا یا برگشت بتنه. پس این امت چه جای انکار دارد که خداوند به حجت خود همان کند که با یوسف کرد؟ و صاحب شما اینجا خیلی دردناکه، صاحب هذا الامر که چجوریه، صاحب کمل مظلوم المجحود حقه، میگه اما صاحب این امر شما که مظلوم پایمال شده است، یعنی ظلم در حق ایشون داره میشه مادامی که ثانیه‌شون در غیبت. شما فکر کنید بهترین کارآمدترین مدیر رو برونه یه جایی، کسی میتونه بیاد کارو تماما جمع بکنه، چه ظلمی در حق اون آدم داره میشه، چه ظلمی در حق جامعه داره میشه. اینه دیگه فقر فرهنگی، یعنی نفهمی اصلا امام نداری، نفهمی زندگی بدون امام چه بلایی داره سر، چه بدبختی داره میکشه، نمیفهمیم که خود این بلا رو سر امت اسلامی داره میاره، از آنچه که در غزه داره میگذره تا بقیه جاها. یک جایی باز اون غزه‌ای داره گرسنگی میکشه، تشنگی میشه، اما ذلیل نیست، اون سعودی ذلت داره میکشه. ترامپ اومده باشون داره صحبت میکنه، برمیگره میره به مردمش داره گزارش میده، میگه خبر نرفتم گاور دوشیدم، یارو حتی مراعات نمی کنه که بابا اینا دیگه جلو دوربین نگو، مردم بدبخت اونجا میشنون. تحقیر از این بالاتر؟ یک جایی هست شما یه نفر رو بکشی براش بهتره تا اینکه تحقیرش بکنی. چه بلایی سر این امت اومده؟ اگر تو این امت مثلا اسلامی یمنی متفاوته، ایرانی متفاوته، عراقی متفاوته، لبنانی متفاوته، فقط به خاطر اینکه امام حسین دارن، به خاطر اینکه امیرالمومنین دارن، برای اینکه زیستشون متفاوت بوده، برای اینکه جهانبینیشون متفاوت بوده. خدا که نبود که مثلا به یه ربات درست کنه که فقط خم و راست من نیاز دارم یه نفر به من سجده کنه. ببین چه فرقی با استدلال همین فرشته ها داره که خدا چرا میخواد خلیفت الله درست کنیم؟ ما که داریم تقدیست میکنیم، ما که داریم تسبیح میگیم، ما که نقدس، ما داریم تقدیست میکنیم. نه خدا مثلا نیاز به اینا داشت یه نفر بیاد مثلا براش حمد و سوره بخونه؟ این شکوفایی انسانی، این که این خلیفت اللهی جلوه بکنه، کجا باید نشون داده میشده؟ بدبختی و نکبت اون جامعه رو نگرفته؟ نمیبینید؟ چی بشه متوجه میشید؟ آها، غزه رو میبینید. چرا؟ چون جونتون اومد وسط، چون نمزاد پنداری کردید با این نفر که جونشو داره دست میده، چون بچهشو دیدی گفتی نکنه سر بچه خودم بیاد، چون گرسنگیشو دیدی گفتی نه سر خودم بیاد، چون خراب شدن خونه سقف رو سرشو دیدی نکنه سر خودم بیاد، مهاجرت دست جمعی گسترده به اجبار رو دیدی از این منطقه به اون منطقه ببرنشون، تو صف غذا قرارشون بدن، 4 جا بیشتر غذا ندن، بکشونشون تو صف غذا. چرا اونجا؟ چون میتونن با گلوله ارزون بکشمشون، بمبا گرونه، یه جا باشن پخش بشن اینجوری میتونن بکشمشون. چیکار باید میکرد دیگه؟ بعد نرید به بنی اسرائیل بگی بنی اسرائیل فلان بودن، با این بچه‌هاشون سر میرن بازم میگفتن عجب دم و دستگاهی داریم فرعون. الان هم همینه، همین بلا رو دارن سرش میرن. بعضیا هستن متاسفانه یعنی بازم دارن تمجید میکنن از این سیستم. اینا بدتر از بنی اسرائیل هم. به عذابی بدتر از بنی اسرائیل گرفتار خواهند شد در آخرت حداقل. و صاحب شما آن مظلوم پایمال شده حق، یه حقش پایمال شده، همان صاحب این امر است که در میان مردم رفت آمد میکند و یمشی فی اسواقهم، در بازاراشون قدم میگذارد، صراحت امام صادق، و بر فرشهایشان مینشیند، در حالی که او را نمیشناسند. یعنی ما داریم که وقتی حضرت ظهور میکنه میگم عجب، آقا من فکر میکنم ایشون مثلا یه جا دیده بودم. می تو بازاراشون قدم میزن رو فرشاشون مینشینه، مثل یوسف بینشون بود، اصلا نشناختنش. اراده الهی بر این بود تا آنکه خدا اجازه دهد خود را معرفی کند، همان گونه که به یوسف اجازه داد. آنگاه که برادرانش گفتن آیا تو همان یوسف هستی؟ اینک لانت یوسف، همون یوسفی؟ قال انا یوسف، آره من هم یوسف. خوب و بد هم نداشته، اینو بهتون بگم، خوب و بد نداشته، یعنی نبود که مثلا بنیامین بشناسه بقیه نشناسن. بنیامین هم نشناخت تا موقعی که خودش معرفی نکرد. آدم خوبا هم نمیشناسن. اراده الهی بر این قرار گرفت. چیزی که دم دست من و شما باشه قدرشو نمیدونیم. حضرت یوسف شما میدونید که بر حضرت یعقوب که پدرش باشه هم ولایت داشت، جایگاه بالاتری داشت. بر همین میگه انی رأیت احد و عشر و کوکب، من دیدم 11 تا ستاره و ماه و خورشیدم به من سجده میکنن. سجده میکنن یعنی تبعیت میکنن، اسجد لآدم یعنی اتبع او، تبعیت کنید از آدم. فکر نکنم چیزی خورشید گرد و قلمه چجوری سجده میکنه. همه کرنش کردن در مقابل او، مراد از خورشید پدر بود، ماه مادر بود و 11 تا ستاره 11 تا برادرش بودن. یعنی همه، حضرت یعقوب در فراق ولی خدا اینجوری اشک میریزه و بیزت عینا چشاش سفید میشه از شدت گریه. کجا من و شما در نبود امام زمان اینجوری گریه کردیم؟ میگه چرا؟ چون نمیفهمیم چیو نداریم. کجا ما اینجوری گریه کردیم؟ در حالی که اینجوری گریه کنیم. در حالی که دان ندبه میگه یاد بده که آقا کلمه موین فوتیل و معول عبیل و البکا، کسی هست با من کمک کنه با هم دیگه گریه بیندوم نادمون یزج زیادجون یا اجل آجون، زجه بزنه عجه بزنه ندبه کنه، یعنی داد و بیداد جیغ فریاد. اینجوری کسی عزیز از دست میده فریاد میزنه بالا سر قبرش، جنازش تو دستش داد میزنه. اونجوری ما نمیفهمیم چیو نداریم. بعد چی میشه؟ سنت الهی، یا تو به اضطرار عقلی میفهمی چی نداری،
میگه ای داد بیداد همچین چیز از من گرفته شده. نتیجه این همین صحبت ها برای همینه دیگه، که ما بفهمیم چی نداریم، کیو نداریم، چه گنجینه ای رو نداریم. یا مضطرت میکنه دنیا، قاعدش اینه، دنیای بدون معصوم همینه، همین ظلمیه که داری میبینید، همینی که زورم میرسه، همینی که هسته، همینه، همین ترامپه، همین نتانیاهوه، دنیا بدون معصوم اینه. به خودشون هم رحم نکردن. کانادا رو بیبرس از ترسش، با هند وسط الان داشته کوریدور آیمک رو درست میکرده از پایین، یعنی هند یه سر ماجرا بود که قبل از چین وایسته تعرفه رو هندم بسته، اصلا هندی ها الان قفلن، یعنی دیگه چه دیوونه ایه، زورم میرسه. قصه همینه، لزام اینو باید بفهمیم. آقا حفظ این ذریه از ابتدا از آدم تا ظهور بزرگترین مأموریت هر کسی بوده، این گنجینه بوده. الان که اومدن دن براون اومد توی فیلمش اومد راز چی بود داوینچی، که میگفت اون ذریه پنهانه ای سبن مریم رو باید حفظ میکردیم و وظیفه شوالیه ها و بعدن فراماسون را این بود، که میگه تو اون کتاب و که بعدن ازش فیلم ساختن، یک بخشش مثلا حالت مثلا چه میگم ماجراجویی بود، یک بخشش واقعیت بود. یعنی اون کشف کدهایی که از تابلوی داوینچی کرد، شام آخر داوینچی کرد، درست بود. این که مریم مجدلیه چرا حالت سرش اینجوریه، این بعد اینجا برداشته بشه، این در واقع جای سرش رو شونه حضرت عیسی گذاشته، یعنی میخواسته استغفرالله ارتباطی بین مریم مجدلیه و حضرت عیسی مثلا باشه و بگه حضرت عیسی فرزندی داشته که اون ذریه‌اش رو ما داریم حفظ می‌کنیم. این داره به خطا و به غلط و به جعل به یه حقیقتی اشاره میکنه. این چیه؟ اون همون ذریه من حمل لا معنو انه کان عبدا شکورا، ای ذریه که ما توی کشتی شما رو حفظ کردیم، ای ذریه که لیلت المبیت باید حفظ میشدی، در صلب امیرالمومنین بودی، اصل قصه ای لیلت المبیت اینه، ای ذریه که تو عاشورا باید حفظ میشدی، تو گودال باید حفظ میشدی، ای ذریه که همینطور 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 باید بیاد. با اون چیه؟ اون گنج یا کنزیست که تو همون ماجرای خضر و موسی هم تأویلا در روایت داریم به همین اشاره داره، که اون گنج کان للغلامن یتیمن، برای دوتا بچه یتیم بود، کان ابوهما صالحن، باباشون آدم صالحی بود، میگه اون گنج پشت دیوار قایم شده بوده. در واقع منظور از گنج امام زمانه، اون دوتا بچه امام حسن امام حسین، ابوهما صالحن، باباشون صالح بود، امیرالمومنینه. این گنج خدا حفظ کرده و یک عده‌ای مثل امثال خضر و موسی به پنهانی وظایفی دارن برای حفظ این ذریه. چیزی نیست شما اینو سر حالا یه رجال الغیبی هستن، من نه میشناسمشون نه میدونم چه، نه هیچ با اون کار ندارم. ما وظیفمون همین محکمات و مسلمات، حفظ این گنج از اوجب واجبات، اصلی ترین وظیفه است. حفظ جان امام زمان با هیچ چیز قابل مقایسه نیست، نه هیچ چیز قابل مقایسه نیست. یعنی اون لحظه که امام حسین در گوداله، همه باید جان خودشون فدا کنن تو چی میتونن. اینکه عبدالله ابن حسن میره جلو، همینه. آقا یه نفر میتونه بگه مثلا مثل قیس ابن زهاک مشرقی بیاد به خودش بگه که، یا زهاک ابن قیس مشرقی میگه که، بگه آقا من دیگه بود و نبودم، دیگه اصلا فایده نداره که، بس برم یه اسبی هم قایم کردم تو خیمه، من باشم هم کشته میشم، نباشم هم، من باشم شما کشته میشی، نباشم هم کشته میشی، بازو برم. خودشو بدبخت کرده. ما اون کسایی که رفتن جون دادن به چه جایگاهی رسیدن، اینو باید دقت کنی. همینجا با آخر پرانتز بگم، اون نکته هم که امام میگه که آقا حفظ جامعه اسلامی فلان، اون برای این میگه که بگه دقت کنید خود ولی معصوم هم برای حفظ دین جان خودشو فدا کرده. این منظوره. یعنی باز همه ما، همه مخلوقات فدای آنچه خدا میخواهد، آنچه خدا اراده کرده است. همین. ولی تو هم ماجرای سقیفه و اون چشمکشی که شکل میگیره، اون حمله‌ای که صورت میگیره، امیرالمومنین یکی از دلایلی که دست به شمشیر نمیبره حفظ جان حسن و حسینه. یعنی کاملا عقلی زمینی میگه جان این دو تا بچه‌ها حفظ بشه، نسل پیامبره، اون ذریه در وجود مبارک این دوست بارها به این به قولی به مو رسیده پاره نشده. بعد مادام که ما نتونیم تعارف نداریم، امنیت امام زمانش این نتونه حفظ کنن، کیشون بیاد بیان گرد ایشون بچرخن مثل ملکه زنبور عسل، که این زنبورا میرن دورشو میگیرن. خب مادام که نتونن، چون یکی از عوامل غیبت ها خود امام صادق علیه السلام میفرمود که یا خوف القتل، ترس از کشته شدنشون وجود داره، باید بتونن جون امام زمانشون حفظ کنن. با کی باید مانور بدن؟ الان با ولی فقیهشون مثلا. همین الان میگه اسرائیل دنبال فلان کن، بسم الله مانور بده، کار اطلاعاتی تو انجام بده، کار نظامی تو انجام بده، چنان بازدارندگی به وجود بیاد که جرئت نکنن بزنن. اگه تونستی این کارو بکنی، فردا جنگ موجودیتی شده بر اسرائیل، میگه هر جوری شده باید بزنم. پس دیگه فرقی بین نائب امام زمان و خود امام زمان برش نیست، همون شدت عمل و خرج میده، چون بر او که میخواد نابود شه دیگه، میگه من دارم از بین میرم. خب میگه پس همه رو به خودم میکشم. باید تو میتونی کاری کنی نتونه بزنه، جرئت نکنه بزنه، آدمای دیگه کنترلش کنن، آمریکا کنترلش کنه، تو اروپا کنترلش کنه، هر روشی داری بترس مثلا اتمی بشی یا اصلا یه قدرت دیگه غیر اتمی باشه، اما واقعا بازدارندگی خیلی زیادی داشته باشه، از نظر اطلاعاتی و امنیتی نفهمه شما داری چیکار میکنی، اصلا کجا پایگاهتونه، کجا جلسه فرماندهاتونه، فرمانده اصلیتون کجا، خدمت شما عرض بکنم، جلساتشو میگذاره. خب این روش‌های اطلاعات همه اینا با هم دیگه باید باشه. میگه به این بلوغ برس، من آخرین ذخیره‌مه، بقیت الله همین همین مونده، ما بقی همینه، به این برس تو من اینو بدم بهتون. خب یکی از سنت‌های الهی که من میخوام راجبش صحبت بکنم، سنت راهبری الهیه. خب اینا میخوام دقت کنید، یعنی چی؟ یعنی اینکه اون جامعه یه راهبر داره، خواه معصوم خواه غیر معصوم. خب و گفتیم اصلا من وقت دارم میگم راجع به مؤمنین دارم میگم، و برای سنتو دارم برای کل انساناست، برای کفاره، برای مؤمنین، اینا متفاوت. فرمولای برخورد خداست، تویی که انتخاب میکنه تو قالب کدوم فرمول باید برخورد کنه، امکان نداره بیرون اون باید برخورد کنه. کلا فراموش کن کل هستیم بیان زمین، تمام انبیا ملائک ائمه بخوان از خدا، برخلاف سنت‌هاش کاری نمی‌کنه، الا اینکه اون خاص ذیلی سنتی باشه، باز اون خودش قانون باشه. نه دقت بفهم، وقتی بنی اسرائیل رسید به رودخونه یا به دریا که دریا بوده، مثلا به دریای سرخ رسید می‌خواست رد شه، اینجا خیلی جالبه، حضرت موسی می‌فرماد قال، اینو ترسیدن دیگه، گفتن مدرکون ما رو پیدا کردن، اینو دیدن این بر دریا بسته، اون طرف هم که این داره سپاهش به قولی مثلا گرد و خاکش هم برپا داره میه، یه نگاه کرد این طرف اون طرف میشه مور میکشن دیگه، بابامون رو در میارن. اینجا حضرت موسی یه جمله داره مهمه، به این دقت کن، قال، کی یعنی حضرت موسی، کلا، این توش میگه نیست، ان معی ربی سیهدین. دقت کن حضرت موسی اینجا نمیفرماد ان معنا ربنا، نمیفهم خدای ما با ماست، این معیه، خدام با منه، ربی سیهدین. اونا بندگون خدا بادمجونن، چغندرن بقیه، چرا اونا نمیگه؟ اینجا عنصر خود اون ولی خیلی مهم است، خود اون ولی که چه کسیست اهمیت دارد، اون کسی که رهبری اون جامعه رو بر عهده میگیره خیلی موضوعیت داره، فرق است. یعنی اینا دقت بفرمایید، خصوصا در عصر غیبت موضوعیت دارد، اهمیت دارد، میگم خصوصا در عصر غیبت. چرا؟ چون در عصر غیبت چون با غیر معصوم مواجهه داری. ما ان معی ربی، اصلا توی موسی صنعت و گله نفسی، من تو رو برای خودم دوستت دارم موسی. اینجا میگه واسید ببینید خدام چیکار میکنه، یوی دریا شکفته میشه، ما امتحان میشیم کنار ولی خدا، که با وجود ولی خدا امتحانا سختیش کمتره تا غیر ولی خدا، ولی معصوم منظورمه. شما فکر کن مثلا امیرالمومنین بهت فرمان بده، خیلی بر مردم تفاوت باید باشه قاعدتاً. ببین در اصل نباید باشه بگه حرف خداست، یعنی من امیرالمومنین دروغ نگو، شما مثلا اصلا بچت به تو میگه دروغ نگو، ببین دقت کنید. اما وقتی امیرالمومنین پیامبر بهت میگفته آقا برید بجنگید، تموم شد، انقلتی میخواستمه، کمون که میآوردن آقا، کاری ندارم. اما برای اون کسی که مؤمنه خیلی راحت تر قلبش آرامش پیدا میکنه، به یقین میرسه. خب باید این فرمان اون ولی خدا رو چجوری پذیرفت؟ ببین این بنی اسرائیل باید تا دم رودخونه رو میومدن، اونجا اومدن یه لحظه دیگه به قول آچمز شدن، قفل کردن، چیکار؟ اینجا ولی خدا میگه اون عصا شروع میکنه، یه کاری میکنه، اصلا ناظر به همین فرداها آن شخص. اینو با بارها خودمون مثلا تو انقلابون دیدیم که خود شخص ولی جامعه یه کاری میکنه که اصلا جامعه کوب میکنه، عجب، اصلا ما اینجوری فکر نمیکنیم اینجوری بشه. عجب راه نجاتی، عجب فرصتی مثلا فراهم کرد. یعنی خیلی از این سنت ها با حضور ولی خداست، برخی از این سنت ها بدونه ولی معصوم، منظورم اینا خدا میدونه به اندازه لا یکلف الله نفسا الا وسعها، باز خودش هم نمی سنت به اندازه که کاسه بهت بده آش بهت میریزه، هر که بامش بیش برعکسش بقولی، هر که بامش بیش برفش بیشتر، خود اینجا میدونه. در عصر غیبت چون ولی معصوم نیست، خدا قبلش این امتحانا رو میگیره، بارها گفتیم، چون نمیتونی معصوم بفرسته تو خطا کنی، چون آخرین ذخیره الهیست. با کی تو مانور میدی؟ با ولی غیر معصوم. در چه چیزی؟ به مصحف زمان کتاب الله، در آن چه که از کتاب الهی حفظ شده، آنچه که قرآن گفته، آنچه که خب قرآن چون سنت الهی رو ببینید، آی برید به چرخید زمین رو ببینید فلان قومو چیکار کردن، به همان قومو چیکار کردن، شما مراقب باشین، فاعتبروا عبرت بگیرید، ببینید بنی اسرائیل رو برای شما پیش، مراقب باشید انقلابتون قارون ها مفسدین اقتصادی خراب نکنن، مراقب باشید مفسدین عقیدتی مثل امثال سامری ها انقلابتون خراب نکنن ها. همه جوامع از اینا داشتن ها که ما تو دهه محرم راجع به اینا صحبت کردیم. این درخواست الهی از ماست، میگه برو نشون بده. سنت های الهی اسباب اجرایی دارن، درسته؟ با چی اجرا بشن؟ بعد از بعثت بخش مهمی از این عامل اجرایی دیگه عصای موسی نیست که هر کاریو به اون نسبت میدادن. دقت کن، میخوام نکته مهم، تشنمونه میزد 12 تا چشمه جاری میشه، آقا اون اجدها نقطه مینازم اجدها میشه، از دریا میخوام رد بشه میزنه دریا باز میشه. میبینی انگار یه شاه کلید دست موسی، همین عصا. بعد از بعثت یعنی آنچه در قرآن ما باش مواجهیم دیگه، میگه نه اینا رو بذار کنار، عصا رو فراموش کنید، چیکار کنیم؟ بکن عصای موسی دیگه شمایید، شما مردم، شما مؤمنین، با شما جهاد میکنیم، با شما دریاها قرار شکفته بشه، با شماها مستکبر باید سر جاش نشون بشه. سنت الله دیگه قرار نیست اجدا بیاد، معجزات رخ میده چه به معجزات، اما میبینین تحولات رو شما میتونی تحلیل زمینی کنی. آقا چی شد؟ چرا واقعا مثلا امریکا حمله کرد به صدام؟ ببینن مردم چه حسی دارن الان، بعضیا بدونستن قمت زمان قطعان 598 هم همینجوری بود، یهویی خدا یه جایی کار عجب غریب کرد، یکی دو سال بعدش شروع شد یه فرصتی، چنین فرصت طبیعی زمینه، صدام شکست، من باید چیکار کنم؟ هیچ پیروزی به دست، برم کویت حمله کنم، رفت به کویت، همه آمریکا اینا ترسیدن، کشور عربی ترسیدن، حمله کردن به خودش، بدبختیش اینا شروع شد. این تحلیل زمینی داره، تو مخ صدام چی گذاشته میتونیم تحلیل بکنیم. آقا چی شد مثلا روسیه با اوکراین حمله کرد؟ تحلیل زمینی داره. برای شما شبه معجزه است، درسته؟ اصلا میگه معجزه شد این اتفاق افتاد، اما تحلیل اتفاق زمینیه، میگه چطور این اتفاق افتاد اینجوری به نفع ما، غیر طبیعیه، غیر طبیعیه اما طبیعیه، درست شد؟ قرار عظمت خدا با ماها کارا پیش ببره، اینو یادمون نبره. یعنی شما مؤمنین باید بشید ابزار خدا، الحمدلله هم بگی، بگی خدای ممنونتم به واسطه من این کار پیش بردی، ممنونتم منو شایسته دونستی که دستی باشم که با این دست سیلی باشم تو دهن اسرائیل. میتونست این سیلی سیلی نیجریه یا باشه، نمیدونم اردنیا باشه، فرانسویا باشه، ممنون که منو انتخاب کردی، لایق دونستی. خب اینجا هم این لایق دونستن این قصه چون افتخار داره، میگه تو اون مأمور الهی، تو عصای موسایی، رسالتی بر دوش شما، الحمدلله خدا این رسالت رو بر دوش ایرانی گذاشته، الحمدلله که دین حضرت موسی را ما نجات دادیم زمان هخامنشیان، الحمدلله که مسیحیت ما نجات دادیم زمان شاپور ساسانی، الحمدلله که اسلام الان ما داریم نجات میدیم، ما نبودیم یمنی وجود داشت، حزب الله لبنانی وجود داشت، عراقی وجود داشت، قلع و غم کرده بودن. عددی که فقط صدام در انتفاض شعبانی میکشه با میلیونیست، چند میلیونیست
هنوز که هنوز افرادی که خبری ازشون نیست، مفقود. همه رو جمع که گفت کسایی که بودن پاشن بیان کارشون نداریم، بین تو نجف بر ببرز نجف، یا همونجا همه رو کشتن. یعنی عراقی ها در حمله آمریکا اونقدر کشته ندادن که صدام بعد از انتفاضه کشت، انتفاضه شعبانیه قل اوهم میکردن. عربستان چجور گردن میزنه؟ صدا از استانهای شیعه نشین عربستان سعودی در نمیاد، خفقان محض. شما ندید، من تو عربستان بودم توی مسجد النبی. خب این شیعیان اینجوری فرش پهن میشه، چون مهر اینا گیر و گور میدادن اینا. البته من تسبیح تربتی داشتم، این دومش پهن بود، با همون من نمازم میخوندم. خب معمولا این کسایی که جلوی فرش وای میستادن که سرشون رو روی این سنگا بذارن، معلوم بود اینا شیعن. بعدم که نماز میخوندن دستشون مینداختن میفهمید شیعن. ما رفتیم یه کنجی، اصلا تایم نماز عادی نبود، رفتیم همونجوری گوشه داشتیم به قولی مشغول، حالا بگیم عبادت بعدن، حالا عبادت بود دیگه تو مسجد چیکار میکنه. یه سه چهار نفر اون گوشه وایساده بودن، یه پسری بود با دو تا آقا جلو، یکیشون سندار بود رو صندلی نشسته بود. بعد دیدم اینا رفتم جلو فرشو، بعد این تعجب کرد، مثلا من مهر آوردم، یعنی مهر که یعنی همون تسبیح تربتم و اینا. شروع کردم باش عربی صحبت کردن، بعد بنده خودم گفت نه اینجا با ما هیچ کسی چیکار، ما آزاد آزادیم. نه کسی اصلا حق نداره اصلا به کسی کار داشته باشه، اصلا ما آزاد آزادیم. گفتم آزادی خب من مهرت کو. آقا این یه جوری این ور اونور نگاه کرد، دوربین دوربین دوربین، خدا شاهده مال 3 4 تا از رفقامون اونجا بود، دست کرد تو این جیب پیر دشتاشی سفیدش، جیب داشت، از ته این جیبش انقدر مقوا در آورد، گفت اینا هاشش. گفتم این موره، این چه تربتیه؟ کاغذ آوردیم. گفت بعد بهش گفتم میدونم تو میترسی، الانم که کسی صدای ما رو نمیدونه، دوربین اما فاصله داره، نگرانم. آروم داشتم باش صحبت میکردم، گفتم میدونم میترسه، حقم بهت میدم، هیچی نمیگو، بنده خود سرش رو بخوای. یه زد به سرهای کربلا دیگه، واسه ان شاء الله ما این مسئله حل بشه، ما بیایم حرم امام رضا، ما دوست میایم مثلا زیارت و فلان. یا خفقان محض میگه آقا چرا اینا عرضه ندارن، برو ببین چه جوری میگیرن گردن میزنن. چیزی مونده بود از تشیع، چیزی مونده بود از دین خود، از پیغمبر، از این نبود. الحمدلله این رسالت الهی رو خدا بر دوش ما ایرانی‌ها گذاشته. دیدید آخرش کاری که بعد می‌کردیم و دیر کردیم، دیگه خود اسرائیل هم که مجبورمون کرد. البته بدم نشد، یعنی تو چشم جهان اون جنگ طلبه اون افتاد. این هم اراده الهی بود، هم حکمت خدمت شما عرض کنم رهبر انقلاب بود که مذاکره رو پیش برد، که مردم میگن وسط مذاکره زدید. اگه نبود میگفتن اگر مذاکره می‌کردید جنگ نمی‌شد. قطعاً یک مش پدر سوخته معلوم الحال تو کشور اینو میگفتن، اصلا تو دنیا میگفتن این شرط درستی بود. دیگه چجوری با ایرانی حال کردن؟ یهوی ایران اومد تو تاپ دنیا قرار گرفت، محبوب ترین کشور از نظر به نظر سنجی کن، از نظر من ایران الان محبوب ترین کشور، اون چیزی که من دارم میبینم شبکه های اجتماعی باور نکردنیه، همه ممنون از ایران. ایران جاست دو ایت، فقط تمومش کن، اون کارو تو داری انجام بد بدی. چرا از ایران انتظار دارن؟ خود این رسالات بردوش این مردم نجیب قرار داد. برای چه من میگم ایران سرزمین نجیب زادگان؟ فکر مثلا فاز پان ایرانیسم میگیرم، حرفا چیه؟ واقعا اعتقاد دارم خدا به مردم این سرزمین لطف کرده، عنایت کرده، به خاطر این سابقه تمدنی تربیتی که دارن، این مردمی که مؤدبتر و تربیت شده تر از بقیه جهان، از خیلی جاهای دیگه. من ایران بزرگ و ایران تمدنی رو میگم که الان خیلی هاش تو کشوری دیگه افتاده متاسفانه. خب شما باید با مردم جای مختلف دنیا سر و کله بزنی، همینه که الان خیلیشون بلند شدن رفتن خارج، ژانری رو انداختن، شوکای فرهنگی که تو کشور اروپایی مثلا دیدن، برید ببین از بهداشتشون تا برخوردشون با خانواده و چه و چه و چه و چه، ببینید تو موقع افتخار میکنی. این حق طلبی که ایرانی ها دارن، جامعه ما جامعه فطریه. من خود اینجا میخوام حرف بزنم، اولا که اکثریت مردم دنیا مردم خوبی هن، اینو بگم، اما صحبت خیلی خوبه، من اینو اعتقاد دارم اکثریت مردم دنیا مردم خوبی هن. حتی اون چیزی که وگانه آدم خوبیه، با خودش چی فکر میکنه؟ دلش میسوزه یه حیوان سربریده بشه، دلش میسوزه یه حیوان کشته بشه، اون آدم نسبت به انسان چه نگاهی خواهد داشت؟ حتی اون کسی که داره از یه همجنس باز دفاع میکنه، تو ذهنش میگه خب این نظر زیستی هم چی نیازی داریم بدبخت، چرا فلان اینجوری نگاه میکنه که دفاع میکنه؟
کما اینکه شما میبینید تو احکام اسلامون کسی که واقعا نیاز به سکس چنج داشته باشه باید جنسیتش رو عوض بکنه، احکام شرعی داره تو شیعه اجازه بهش داده، فتوای امامه. ما با چی مشکل داریم میگیم اونجایی که در تو نیاز دروغین به این تغییر جنسیت به وجود میاره، اون فقر فرهنگی، اون تفاوت اینا رو نمیفهمه. برای همین دیدی بعضی از اون که از همین همجنس‌باز دفاع میکنن، دیدی مثلا سیاه‌پوستان دفاع میکنن، هر تو فیلماشون اصلا باید شما یه سیاه‌پوست استفاده کنی، مثلا یه دونه زن چاق استفاده کنی، نمیدونم یه برای چی. میگن آقا چرا مثلا چون طرف حالا مثلا خصوصیت ژنتیکیش اینه دیگه، تو چاقه، چرا دارید اینا رو تحقیم کنید، چرا اینا میذارید کنار، چرا؟ ببین این با این کار ندارم که اصلا این شکل کار چیه، تو ذات مطلب ببین، ذات مطلب چی داره میگه، این آدم خوبی هن. این دختر خانمی که نمیدونم داره قضا میبره برای این سگ و این طرف اون طرف میبره میریزه برای کار زندگیش میزنه، این آدم خوبیه، دلش با حال این حیوان داره میسوزه، نگرانش میگه. بعد این آدم دلش برای انسان نسوزه، اگه یه روزی دیدین برای حیوان داره میسوزه برای انسان نه، موچشو بگیر او تو به در سوخته ای. اما میبینه نه اینا ناراحتن. برای من میگم وقت جامعه اونو نگاه میکنم، وقتی باشون حرف میزنی با این حرفا که متأثر از رسانن با این کارش، اون اصلشون، اون ریشهشون، اون واقعیتشون، اون واقعیتشون همون جاییه که میبینی جامعه ما جامعه فطریه، ایران جز فطری ترین جوامه، مردم اصلا نمیتونن کلیپای غزه رو نگاه کنن، مثلا میریزن به هم. خیلی ها رو من میشناسم اصلا ناراحتن، مثلا که تلویزیون چی نانشون میده، میشه چون کاری دستش بر نمیاد عصبی میشه. حکومت ها وظیفه شونه که این جامعه فطری رو، این آب پخش رو بریزه کانالیزش کنه، این هنر حکومت هاست. برای همین دولت سازی بر جامعه سازی غلبه داره، یعنی از نظر تقدم تأخر زمانی اول باید دولت های کانال درست بشه، این جامعه برخته بشه توش. من معتقدم کسی که با خیلی از مردم دنیا نشستم، با اندیشمنداشون نشستم، با هنرمنداشون نشستم، رفت آمد دارن، ارتباط دارم همین الان، معتقدم خدا عنایت کرده این مردم. نتیجه چیه؟ نتیجه هزاران سال تمدنه، هزاران سال رشده، هزاران سال با هم بودنه، رواداری و روداری که مردم ایران نسبت به هم دیگه دارن، تو سیل، تو زلزله، از خود گذشته. اینو ما نمیگیم، توریسته از خارج میاد معترض میگه از این مردم چقدر مهمون نواز، مردم چقدر شریفن. شبیه همینه شما تو مردم عراق داری میبینی. اینه. حتی من یه نکته به شما بگم، خیلی نکته ظریفی ها. ببینید اعراب، عرب هایی که تو منطقه بین النهرین بودن تا سوریه از قدیم زندگی میکردن، قومی که سامیان، زبانشون سوری آرامیه، از اکدی ها بگیر شروع شده بودن تا امروز. جالبه بدونید بخشی از این اعراب تحت خدمت و در بیعت با امپراتوری ساسانی بودن، یعنی سمت ایران بودن، که اینا میشن همین عراقی های الان. بخشی از این اعراب که بخشای از عراق و سوریه امروزن با رومی ها بودن، در بیعت با اونا بودن. نکته خیلی ظریفی میخوام بگم، اثر تمدن در انتخاب مذهب، در انتخاب این حرف من هر کسی نمیفهمه. خب یعنی دقت کنی چی میشه ترکا حنفی میشن، چرا کردا شافعی میشن، یه نکته در این نهفته است. چرا شرقی ها ارتدوکس شرقی میشن، چرا روسا ارتدوکس شرقی انتخاب میکنن تو مسیحیت، و غربی ها سمت پروتستانتیزم میرن. دقیقاً حتی انتخاب مذهب به این بستگی داره تو چه جوری رشد کردی، ذهن تو، فرهنگ تو، تمدن تو، هویت تو، عقلانیت زیستی تو. تو جنگ ها اونا در خدمت روم بودن، اینجا در خدمت ایرانی ها بودن. مثلا تو ماجرا این که شاپور ساسانی والریانوس رو به اسارت میگیره، همه این که والریانوس زانو زده رو تو این نقشه خدمت شما عرض کنم روستم دارن میبینن، اما یه نفر اون بغل وایستاده رو نمیبینن. اون کیه؟ اون فیلیپ عربه. اون کیه؟ اون حاکم عربه اون منطقه است که در خدمت رومی هست. هر دو تاشون هم والرینوس رو گرفته هم فیلیپ عربو گرفته. جالبه بعدها که به انتخاب مذهب میرسه، آن بخشی که با رومی ها و غربی ها کار میکردن غیر شیعه شدن، و اون بخشی که به فرهنگ و تمدنی که عرض کردم نزدیک بودن این نگاه داشتن، اینا شیعه شدن. این همون انتخاب، یعنی شما باید مذهب رو ریشه‌ای بررسی کنی، هویتی بررسی کنی، صدها المان و فاکتور وسطه. این نبودی که ایرانی ها همینجوری فکر کنم ایرانی ها اتفاقی شیعه شدن، نه اینجوری نیست. یک فاکتورهایی در این جامعه بوده که در بین صحابه پیامبر آنها خط و مشی امیرالمومنین رو پسندیدن. برید تاریخ بخونید، اصلا به امیرالمومنین ایراد میگرفتن چرا انقدر ایرانی ها دورت زیادن. مگر امیر اشعث ابن قیس همینجوری له نکرد اینا رو؟ دوره به منبر گرفتمش برخورد، پاش گذاشت رو سر و شونه و پا اینا که به جلو بشینه. وقتی اومد امیرم توبیخش کرد، وگو اینا مجوسن، اینا عجمن، اینا فلان از فرمود، همینا آخر زمان دوباره شما رو مسلمان میکنن به زور. با شمشیر شما همینا رو مسلمان میکنن دوباره شما رو، یعنی به ضرب زور حالیتون نمیشه، به زور باید مسلمانتون کنه. یعنی از اسلام شما خاری، یعنی اسلامی دارید که اسلام نیست. این چه اسلامی امروز بری با اسرائیل دست بدی؟ ببین یارو کافر تو دانشگاه هاروارد داره پشتکوارو میزنه از شدت ظلم و جور، اینجا دهنش مثل شطور وا میکنه بن سلمان برای پترام دست میزنه. اون ملک بندوره، اون پادشاه گرجه فرهنگی به قول خود عربا بهش میگن، ملک عبدالله اردنی میره میشینه کنار ترامپ، قرمز میشه، تیک میکش میزنه بیرون و فلان. چرا؟ چون حریت نیست، آزادگر همینجوری که نیستش که. حق طلب بودن ایرانی ها، از ابتدا حق طلب بودن. خطا داشتن بله، ما داریم نسبی میسنجیم. خب خدا میخواد الان یه مردمی رو انتخاب بکنه، میگه نگاه کنید اینا رو انتخاب میکنم، اون طرف یمنی ها رو انتخاب میکنم، اون طرف همینه. امروز یمنی زیر موشک بونه یه چراغ سبز با آمریکا نشون بده. جناب شما خبر دارید یا نه؟ الان اینا میخوان سومالی رو یه دونه کشور جدا کنن ازش که آمریکا بیاد اونجا پایگاه بزنه، مشروط بر این که میذارن گفتن بیاید ما تجزیه بشیم، یه دولتی درست بکنیم در سومالی، تجزیه بشه دو تا کشور، کنار ساحل یه کشور درست میکنیم، آمریکایی‌ها بیان اونجا پایگاه میذارن، نظام بزنن به شرطی که ما رو به رسمیت بشناسن. الان دارن تبادل اطلاعات به قولی افراد و اینا دارن، CIA داره اونجا انجام میده، پنتاگون داره انجام میده، میخواد کاراش انجام، میخواد کنار باب المندب باشه. یه چراغ سبز کوچولو نشون بدن اینا، یمنی‌ها سر تا پاشون رو طلا میگیرن. سگشون از نظر آمریکایی‌ها میارزه به کل سعودی‌ها، سگشون میارزه تو شجاعت، تو ارزه، تو غیرت. این بخواد برای آمریکا میگه آقا این خیلی خیلی اثر بیشتری داره تو مثلا اون سعودیه. از خداشون یه نفر اینجوری بهشون سرویس دهی بکنه، خب اون چیه؟ میگه نه من قرآن، المسیرت القرآنیه، میگه من اسلوبم، مسیرم، حرکتم قرآنیست، سیره من قرآنیست، باید از مظلوم دفاع کنم. این نتیجه چی؟ نه متمدنن اینا، از قضا اونی که تا دیروز شطور میچرونده تو خدمت شما عرض بکنم تو ریاض، تو نجد، به برکت بریتانیای کبیر از نظر اینا آدمشون کردن، به زور آوردنشون، حکومت بهشون دادن، فکر کن بذار مثلا عربستان چی خانوادش سعودی، اونا تمدنه، اونا آدم بی فرهنگی هن. یه زمانی رئیس جمهور وقت ایران به اسرائیل گفت اسرائیل بی فرهنگ، صهیونیست بی فرهنگ. روزنامه حارس یه مقاله او راست میگه ها، نقد کرد خودشونو، گفت راست میگه ها، ما اسرائیل بی فرهنگی، ما این کاری که داره انجام میده این وحشیگری از یادم متمدن با فرهنگ برنمیاد که. مغلا هم اینا همینو بودن، به مغلا میخواد بگی با فرهنگ، به بربرا میخواد بگی با فرهنگ، هر جا میخواد شما فرهنگ و بی فرهنگی رو مثال بزنیم یه رو مثل مغلا هم لکه، مثل بربرا هم لکه، و که وحشی باشه که گرگ از همتون وحشی تره که، ما متمدن تر میشه که. قرآن از ما میخواد میگه شما برید جلو، میخوام شما اصلا موسی شید. این رسالت برای من تاکید داریم اصلا ما با ترند کنیم، ترند نمیانه هشتگ بیاد بالا، رسالت الهی ایرانیان، رسالت تاریخی ایرانیان، اصلا ارزش انسان بودن به همینه، زیبایی انسان بودن به همینه. قاتلوهم، خدا میفرماد برید بنا بجنگید،
یعذبهم الله به ایدیکم، خدا عذابشون میکنه با دست شما. من بلدم سیل بفرستم، بلدم زلزله بفرستم، میخوام تو بری عذابشون کنی به دست شما. و یخزهم و رسواشون کنه، و رسواشون میکنه در باید. و ینصرکم علیهم، بدونید که شما رو بر اونها نصرت میده. و یشف صدور قوم مؤمنین، و دل مؤمنین رو شاد میکنه، این جگرشون حال بیاد. آقا چیکار کنیم این جگر اون حال بجنه، این ظلمی که اسرائیل داره میکنه، سنت الهی، برید باشون بجنگید، کمکتون میکنم، کمکتون میکنم. کمکت کجاست؟ میگه تو باید شروع کنی که من کمکت کنم. فکر نکن مثلا خود میشه از اون اسلحه خونت به من بدی، مثلا چارتون تو شروع کن به من چیکار میکنم. یکی یه جا میمیره، یه طوفانی یه جای میاد، همه طبیعی ها، همه طبیعی، یه کشور به یه کشور دیگه حمله میکنه، چه میدونم یه اتفاقی میفته، نه کجا میاد؟ هم کمک الهیه. به تکنولوژی تو میرسی، یه ایده به ذهنت میرسه. سر ماجرایی که ما فاوو میخواستیم بریم بگیریم، آقا این ایده‌ای که به ذهن رزمندای ما رسید بعداً تدریس میشه تو کشور خارجی. اینو از رودخونه میخواستن رد بشن برن تو یه کشور دیگه، بازن تو عراق، عقبه لوجستیک نداره، اون یه کشور هر لحظه حمله کنه تو پشتت، هم قسم به رودخونه است، تیکه وارد میکنن. از من خودم یه زمانی از آقای محسن رضایی پرسیدم، گفت بعضی از فرمانده جنگمون گفتن کسی که این طرحو داده جاسوس بوده، این طرح مشکوکه، میخواد ما بریم اونجا گیر بیافتیم، تمام رزمنده‌هامون پشتمون هم به رودخونه است، هیچکی نیست، قلع و غمعمون کنن، کشور خودمون در میریم، یه عقب نشینی میکنیم مثلا. اونجا کجاست؟ پشتمون به آبه. مدت ها ماه های ناشروع میکنن چیکار کردن؟ کار علمی. آخرش به چی میرسن؟ میگن ما باید عقبه لوجستیک داشته، مثلا ما پل بزنیم، ماشین بره بیاد. آ چجوری رودخونه پل بزنی تو این فرصتی که اونم اروند که رودخونه وحشیه، چند مدل جریان آب داره و فلان، خیلی پیچیده است. این ایده مال خداست. بله کمکتون میکنم. آقا اونجا اومدن چند تا این بچه مهندسا بودن، یعنی جوونا دانشجو بودن، اومدن لوله های نفتو، این که مسیر رودخونه است، تو همین جهت انداختن تو آب، این لوله ها آهنی دیگه رسید به کف رودخونه، رو هم چیده شد، اومد بالا، از توی سوراخ ها آب رد میشد، روی لوله های آهنی هم راحت چیز زدن، قشنگ روش هم اسفالت کردن رفت. سوره به عقل جن نرسید تو اون موقع. خدا کمکت میکنه. این که چه جوریه؟ گفته به من تو ربطی نداره. میگه به این اراده برس که من کمکت میکنم. نترس، بزن تو دل اینا، نترس، اسرائیل باشه. دیدی ترس نداره؟ اصلا عرض کردم تو دهه محرم، خدا میخواد مؤمنین رو با ترسهاشون مواجهه بده که مؤمن بمیرن، مشرک نمیرن، موحد بمیرن. یه چی آمریکا میترسی؟ شما دیدی یو اس اس ناو هری ترومن اومد توی دریای سرخ با چیزا درگیر شد با یمنی ها، دیگه ته اینا اسرائیلی چیز که با گندشون آمریکاست دیگه، اومد درگیر شد، اینا اول کلی پهپاد فرستادن، تحلیل خود غربی هاست، اول پهباد فرستادن، این ناو گیت شد پدافندش، بعد موشک های کروز، بعد یه موشک استفاده کردن، گفت این همون خلیج فارس ایرانی هست، اونا میگن، حالا من چیز نمیگم، که 650 کیلو مثلا سر جنگی داره، چنان بلایی سر این ناو میاره، این مانوری میده که 20-25 درجه این کج میشه، که تا الان این ناو این مانور نداده بوده، یعنی بسیار خاصه، چنان این کج میشه که این هواپیما میریزن تو دریا. یه دونه F-18 شون افتاد تو دریا، میگن اون 70 میلیون دلار چقدر مثلا قیمتش. ترامپ گفت تموم کنید، فقط کافیه یه دونه عکس از این ناو بیاد بیرون که موشک خورده، ما آمریکا تمومیم تو دنیا، همه یاد میگیرن آه با 4 تا موشک میشه بابا اینا رو در آورد. ببین خدا چیکار کرد برای یمنیا، مواجهشون داد. چی شد؟ ترامپ گفت آقا ما مذاکره کردیم دیگه فلان، دروغ میگفت. بقول ترسش بود گذاشت در رفت. فاستجاب لهم ربهم، چقدر این آیات قشنگه، این آیات سوره آل عمران فوق العاده است، این آیات رو تو نماز شب به قولی میخونن، تو زمزمات مناجات نماز شب توصیه شده. فاستجاب لهم ربهم، پس خداشون استجابت کرد، ربشون، مربیشون، تربیت کنندشون. اینی لاغوزی و عمل عاملن، یادت نره ها، من زایه نمی کنم عمل کسی که کاریو کرده باشه، عمل هیچ عمل کننده از شما رو از مرد من کم من ذکرن او انثا، از مرد و زنتونم از تباه نمی کنم، همین رو حبس میکنم. بعضو کم من بعض، و فالذین هاجروا و اخرجوا من دیارهم، اون کسایی که هجرت کردن و اخرجوا خارجشون کردن، یعنی خارج شدن، یعنی عامل دیگه بود، یه فشاری بوده، اخرجوا من دیارهم و اوذوا فی سبیلی، اونایی که اذیت شدن در راه من، و قاتلوا و قتلوا. چقدر این به یاران امام حسین میخوره، اخرجوا من دیارهم و قاتلوا و اوذوا فی سبیلی، اذیت شدن و قاتلوا، جنگیدن. ببین این اصلا انفعال تو این آیات نیست، ببینید بجنگید، یعنی اون بدبخت مثلا آره ورداری جونتو ورداری دری بری، این نیست، یه واشتا بجنگ. و قاتلو و قتلو، جنگیدن و کشته شد. حالا نتیجهش چیه؟ اصلا شاهکار. مگه میشه وعده ای از این شیرین تر؟ مگه تو قرآن ما داریم؟ مگه داریم؟ والله لا اکفرن نه هم سیاد، لا اکفرن نه یعنی دیگه سه چهار تا دو سه تا تاکید توشه، لامش تاکید، نون مشدده ثقیلش تاکید، لا اکفرن نه هم سیاتم، چونان میپوشونم گناهشونو. آقا وهب نصرانی تا قبلش معصوم بوده؟ زهیر معصوم بوده؟ آه؟ اون غلام امام حسین معصوم بوده؟ نه، انسان بودن، خطایی. لا اکفرن نه هم سیاتم، جوری گناهشونو میپوشونم، ولا ادخلن نه هم، نمیگه من داخل بهشتشون میکنم. آقا اصلا من نمیدونم چی بگم، لا ادخلن نه هم با همون تاکید هست دیگه، یعنی ببین من خب میچپونم جون تو بهشت بگم. واقعا اینجوری میشه، لا ادخلن نه هم جنات تجری من تحت الانهار ثوابا من عند الله، اصلا این از سمت خود من و خداست. خب و الله عنده حسن الثواب، که پاداش نیکون از خداست. چیکار کردن؟ میگه اذیت شدن به خاطر من، به خاطر من خود اذیت شدن، من تمام قد میام پشت اینو. خیلی این آیات از من خودم خیلی وقتا مثلا این آیه رو در طول مثلا یک ماه من زیاد این آیه رو مرور میکنم. خب و واقعا یکی از چیزایی که پیداش مصداق میدونم برای اینا، این در مورد من واقعا ماجرا موسی میدونم. میدونید این مرحوم آقای لیسی هم خدا رحمتشون دانشگاه فارابی که قبلا صحبت کردم که میاد قرار نبود بخونه و یه روزه امام حسین براش میخونن و یعنی اونجا مدح میخونه، این براش مترجم اوقاف ترجمه میکنه، حالش متعب میشه، این آیاتو میخونه دیگه. برید اون 17 دقیقه لیسی رو گوش کنید، عمدن انتخاب میکنه آیاتو دیگه. او هم یعنی تو نظر اون قاری هم این در مورد امام اهل بیت اون در واقع حداقل خصوصا یاران امام حسین بود. یا این آیه رو شما ببینید عزیزان، و اذ فرقنا بكم البحر فانجیناکم و اغرقنا آل فرعون و انتم تنظرون، میادتون دریا رو براتون شکافتیم و اون فرعون رو داره دستش آل فرعون رو غرق کردیم. آل فرعون نه الزاما یعنی فرزندان فرعون، یعنی یاران فرعون، مثل آل زیاد، آل مروان، آل بنی امیه. این فرغنا بكم البحر و انجیناکم و اغرقنا آل فرعون و انتم تنظرون، میگفتید نگاه میکنید شما که راست راست به نگاه میکنید چرا چجوری اتفاق افتاد. بعضی حتی اومدن حالا تفسیر غلطی کردن و من اصلا قبول ندارم، میگفتن و فرغنا بكم البحر، این بکم یعنی با شما دریا رو شکافتن، اصلا مثلا اومدن برداشت کردن که مثلا دریای شکافتن نشد، اینا مثلا شنا کردن رفتن. متوجه چه عرض میکنم؟ خب این درست نبود، این درست نیست، ما هم قبول نیست. آبا بقیه آیات قرآن شدیداً در تضاده، اصلا از اعجازم به دوربان کار ندارم. اما ببین شما بیاید تا دم دریا، بیاید ببین برای چی کار میکنم، ببین دریا برات میشکافم. باید در صحنه باشید، باید کنشگر باشید، باید خودتون رو نشون بدید. اگه اومدید بسم الله سلمنا و الله خیر، خدا به هیچ کسی چک سفید امضا نداده، بشینید لم بدید یه گوشه امتحانم میکنه. گفتیم دنبال فالوور فیکم نیست، نه خداست نه امام حسین بود شب عاشورا، بشید برید همه رو خود بهانه براشون، بهانه براشون میداد دستشون که بتونن بدهی داری پاشو برو، قول دادی پاشو برو، نمیدونم میخواد چیکار کنه پاشو برو. برای چی؟ برای اینکه نمیخواد خدا، دنبال فالوور فیک نیست، امام حسین دنبال فالوور فیک نیست، دنبال خالص سازیه، میخواد خلوص اون رو ببره بالا، میخواد ناخالصی ها رو جدا بکنه. اینا یعنی ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم، خدا مشتریه. خدا شما مشتری چی هستی؟ آخه تو که بی‌نیازی، چه نیازی داری که تو مشتری باشی یکی دیگه فروشنده؟ خیلی جالبه آیه قرآن، ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم، میگه من مشتری جانان و اموالهم. آره بعضی واقعا جون میدن پول نمیدن، یعنی اون کسی که میگه آقا ان الذی جاهدو جهاد میکنن به چی؟ به اموالم و انفسهم. خب
اموال اولویت داره ها، یعنی اول اونم جون تو بدی، نه آقا کمک میکنم یکی دیگه بره به جنگ کمک میکنم، اما وقتش روز خودم هم میگم میره برم انجام بدم. این جهاد با اموال کمک به اون فقیر هم محسوب میشه، زکات دادن هم محسوب میشه، همینو. خب به ان لهم الجنه چی عوضش میدم؟ چی عوضش میدی؟ خدای حالا اومدی جون ما رو خریدی، مال ما رو خریدی، میگه بهش میدم عوضش. برای کیاس؟ باز دوباره همینو میبینی، ببینیم قرآن مهندسی داره، قرآن سر و صواب داره، قرآن اسلوب داره. یقاتلون فی سبیل الله، برای اون که در راه خدا دارن میجنگن، فی سبیل الله، نه فی سبیل روسیه، نه فی سبیل چین، نه فی سبیل آمریکا، نه فی سبیل فلان، فی سبیل الله. فیقتلون و یقتلون، میجنگن، اما کشته میشه. میگه اینا رو من مشتریشونم، اومدم نقد آماده، چیه؟ میخوام بخرم. وعدن علیه حقا، بیدونی وعده حقه. کجا؟ فی تورات و الانجیل و القرآن و من اوفا به عهدهی من الله. بگیم وعده حق، و چه کسی به عهد و پیمانش از خدا وفادار است؟ امضای خدا تضمین است. ها؟ بعضی موقع امضای کت خدا تضمین است. میگه من قول میدم. از من کیو دیدید وفادارتر به عهدش؟ در راه من بجنگ، اصلا در باز میشه، یه قصه قسم مثل قزه که فراهم میشه، در باز میکنه خدا بره بخشیدن. اصلا یه کسی که عقل و شعور الهی داره، سنت های الهی رو میفهمه، حکمت های الهی رو میفهمه، میگه الحمدلله چه فرصتی فراهم شد الان برای این که بتونم کار کنم، برای این که بتونم با این دشمن بجنگم. یکی رسانه‌ای میجنگه، یکی با پولش میجنگه، جونش رو میره میده. فاستبشروا به چی؟ به بیعکم الذی بایعتم به. آی مؤمنین، به این داد و ستد و خرید و فروشی که با خدا کردید مبارکتون باشه، خوشحال و شاد باشید. پس لب شروع و ذالکه هو الفوز العظیم، اون رستگاری عظیم همینه که جونتو من خریدم. میگه فست و رب الکعبه امیران، وقتی ضربه میخواد شما بگم مثلا واقعا برداشتین، مثلا امیران خسته شد آخه راحت شدم. اینه امیرالمومنین رو میگه اه خدا، خدا اومد ازم خرید، چه داد و ستدی. فوز تو، همین از فوز و فائز و از همین میاد دیگه. و هو الفوز العظیم و ذالکه هو الفوز العظیم، و ذالکه هم میگه خدا بهش ارتفاع میده، بهش قد میده، بهش قواره میده، میگه هو ذالکه هو الفوز العظیم. چقدر این میارزه؟ میگه اصلا یه نگاه دیگه است، یه دنیای دیگه است. برای همین میگه وقتی ذوالقرنین میاد، خب قبلشون لا یکادون یفقهون قولا، اصلا کسی حرف اون منتظرای ذوالقرنین نمیفهمن. اینا الان شما به هر دنیا طلبی بگیم اینو دیوونن بابا، میگه به جون تو بدم، پول تو بدم، یه بهشت نسیه، همینه دیگه، نسیه. در حالی که قرآن میگه اصلا همه چیز همینه، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، متقین کن الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و من ما رزقناهم ينفقون، از قضا انفاق میکنه، من پولشون هم میدم. اینا کیان؟ اهل یقینن، صراحت قرآن، آیه قرآن. ایمان به یقین لازمه، یکی از زیر ساخت ها، اون استراکچر لازم، زیر ساخت لازم برای فهم سنت های الهی. و ایمان به غیب، ایمان به علیت معنوی که ما بهش رسیدیم. خب برام شب کافیه، امیدوارم ایام ما را دعای خیرتون بی نصیب نذارین. حقیقتا عرض میکنم واقعا خودم محتاج به دعا میدونم و دعای شما مردم تو الان منو نوعی رو نگه داشت، واقعا اعتقادم اینه. خب شرایط بر ما سخته، نگاه نکنید ما مثلا به خدا قسم بعضی ما 1% حرفمو بیشتر نمیذاریم، 1% با حساب کتاب دارم میگم، مثلا بعضی ما هیچی نمیدونیم، دهن بسته است. شو بگی یه دیتو داخل قصه درست میکنه، دشمن سوء استفاده میکنه، بعضی موقع نمیشه خیلی حرفا رو زد. خب سخت میگذره شرط به ما. من خودم تو این یک سال گذشته بدترین روزهای عمرم گذروندم، والله بالله تلا. شما نمیدونی به ما چی داره میگذره. خب بجا نمیتونه حرف بزنی دیگه، نه صلاح نیست حرف بزنی، نه که بترسیم، نه به خدا این نیست، صلاح نیست. برای همین معتقدم اون چی که به ما انرژی میده به قول امروزی میگم به ما انرژی مثبتاتون رو بدید، من میگم همونی که شما از خداوند متعال، شما نفساتون پاکه، الان مغموم غم امام حسینید، شیرینید برای خدا، وقتی دعا میکنید میگیره. من دعای خیرتون بی نصیب نذارید، همه بر هم دیگه دعا کنید، دعا بهترین دعا برای همه ما ظهور حضرت ولی است. اللهم اجل ولی کل فرج والعافیه والنصر وجعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یدی، یا علی.